چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا، سلام شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. بسیار خرسند هستم که در این پنجشنبه هم در خدمت شما عزیزان هستم. نمیدونم چقدر با برنامه ما اخت گرفتید، اما خدمتون عرض بکنم که پی پردیسان آدرس صفحه ما در اینستاگرام هست. شما میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام به آدرس پی پردیسان که مخفف همون پارک پردیسان هست صفحه ما رو پیدا کنید. برای ما پیشنهاد، انتقاد، سوال، حتی میتونید گزارش هایی در مورد محیط زیست و اخبار محلی خودتون رو قرار بدید، به نوعی خبرنگار افتخاری برنامه پارک پردیسان باشید.
پای طبیعت.
مهمان این هفته بخش ردپای طبیعت جناب آقای مهندس شهاب چراغی هستن. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و آماده شنیدن صحبت‌های ما در خصوص طبیعت ایران باشین.
امروز حرفمون گوسفند وحشیه، یعنی قرار هست با آقای مهندس شهاب چراغی در مورد گوسفندان وحشی صحبت کنیم. جد همین گوسفندانی که شما استفاده فراوانی ازش می‌برید، از پوستش، از گوشتش، از لبنیاتش و در واقع خیلی هم برای خیلی ها لذیذ و منفعت داره خرید و فروش و در واقع تجارت این گوسفندان. امروز قرار هستش که حتی به استان تهران هم توجه خاصی داشته باشیم و ببینیم که وقتی صحبت از گوسفند وحشی میکنیم یعنی چی. آقای مهندس راجع به گوسفند وحشی برای ما توضیح بدیم.
بله حتما. همونطور که فرمودین، ما در کشور ایران دو گونه داریم که بهش گوسفند وحشی گفته میشه، به نرش قوچ و مادش میش، و پراکندگی نسبتاً وسیعی در بسیاری از استپ‌ها و قسمت‌های کوهپایه‌ای ایران این حیوان داره. در کشور ایران در نواحی شمال شرقی و همچنین شرقی ایران یه گونه از این گوسفندهای وحشی هست که بهش گوسفند وحشی اوریال یا به اصطلاح قوچو میشه اوریال گفته میشه، و در قسمت‌های شمال غرب و غرب کشور هم گونه دیگه که بهش قوچ ارمنی گفته میشه. از نظر اندازه، جسه، کمی تا حدودی رنگ و فرم شاخ این دو با همدیگه متفاوت هستن. هیبرید ها و همچنین زیرگونه های دیگه هم ازش در قسمت های دیگری از ایران داریم. بله. مثلا در قسمت های از البرز مرکزی ما قوچ میشه البرز مرکزی رو داریم، در استان فارس قوچه و همچنین استان هرمزگان قوچ لار رو داریم، لارستان رو داریم، در استان کرمان قوچه کرمان رو داریم و در استان فارس قوچه استان اصفهان هم قوچه اصفهان رو. بنابراین ما جمعیت‌های مختلفی رو که ازش در ایران داریم با زیرگونه‌های مختلف و دو گونه اصلی از همدیگه تفکیکشون می‌کنیم. نکته که جالب توجه حالا علاقه‌مندان به طبیعت ایران هست باید ببینن اینه که ما بزرگترین قوچ‌هامون رو در قسمت شمال شرق کشور داریم که به قوچ اوریال معروف هست.
وزنش تا چه حد آقای مهندس؟
به حدود 80 کیلوگرم یا کمی بیشتر هم می‌رسه.
یه کمی راجع به شکل این قوچ زیبا برای شنوندگان ما توضیح بدین تا مردم بدونن که چقدر شماتیک این قوچ جالب توجه و چه رنگ‌های جالبی در اندامش به کار رفته و چه شکل و شمایلی داره.
بله، این قوچ حالا خیلی اعتقاد دارن که زیباترین قوچ ایران هست. شاخهای بسیار پیچ خورده و تا حدود زیادی گسترش پیدا میکنه و میاد دور میشه از دو طرف سرش. یک ریش خیلی بلند، موهای بلند سفید بسیار زیبایی رو در ناحیه زیر گلو و همچنین سینه‌اش داره که این رو متمایزش میکنه از بقیه قوچهایی که ما اطراف ایران داریم. تا حدودی قدش نسبت به بقیه قوچهای ایران بلندتر هست در گونه نرش و تقریبا قدش حدود 100 سانتی متر میرسه. در ماده ها داره شاخ هستن، در حالی که قوچهای ارمنی ما ماده هاشون شاخ ندارن.
بله.
ما هر چقدر که در ایران به سمت شرقتر میریم و همچنین شمال شرقتر، نژاد این قوچ ما خالص‌تر میشه و این قوچ ها رو با جثه درشت‌تر و شاخهای خیلی پیچ خورده تر و زیباتری میتونیم مشاهدهشون بکنیم. زیستگاهی که میتونیم مثال بزنیم که شما میتونید خیلی جمعیت خوبی رو ازش در ایران مشاهده بکنید، پارک ملی تندوره هست در خراسان رضوی نزدیک شهرستان درگز. یکی از زیباترین و بکترین پارک های ملی ایران قرار داره به اسم تندوره، جایی نزدیک به مرز کشور ترکمنستان.
بله.
و شما میتونید جمعیت خوبی رو از این گونه در اونجا مشاهده بکنید.
زادآوری این گوسفند وحشی یا همین قوچ اوریال به چه صورت هست؟
بله، معمولا در اواخر پاییز و اوایل زمستان فصل جفتگیری این جانور شروع میشه. در این زمان رفتارهای خیلی جالبی رو ما در گله مشاهده میکنیم. نرها برای اینکه بتونن تسلط خودشون رو به گله نشون بدن با همدیگه درگیر میشن و نرهای ضعیفتر رو اجازه جفتگیری نمیدن. در این زمان میبینیم که نرهای بزرگ جثه میان با فاصله میگیرن از همدیگه، با سرعت زیادی میدونن و شاخهاشون رو محکم به همدیگه ضربه میزنن و معمولا نر قوی تر و قدرتمندتر رو انتخاب میکنن تا اون نر فقط جفتگیری انجام بده و معمولا اون نر بقیه رو دفع میکنه و اجازه نمیده که ماده ها نزدیک بشن.
بله.
تو این زمان گاهی دیده شده که تا 30% وزن بدنشون ها نرها از دست میدن، چون درست تغذیه نمی کنن و تمام مدت در حال رقابت با نرهای دیگه و مشغول فصل هستن که بهش فصل جفتگیری یا به اصطلاح طبیعت دوستا فصل مستی گفته میشه. معمولا حدود 1 ماه تا 1.5 ماه این زمان طول میکشه. در کل سال گله نرهای مسن از گله ماده ها و نرهای نابالغ جدا هستند و تنها در همین فصل هست که گله ها با هم دیگه ترکیب میشن و جفتگیری انجام میشه. معمولا فرزندانشون چیزی در حدود ماهای اردیبهشت، اواخر فروردین یا اردیبهشت به دنیا میان. به ندرت دیده میشه که بیشتر از 2 بره به دنیا برن، معمولا 1، به ندرت 2 و خیلی خیلی نادر دیده شده که 3 قلو هم داشتن.
بله.
ولی معمولا 1 قلو زایی هست. در فصلهایی که یا در سالهایی که ترسالی هست، بارش خوبی اتفاق میفته و علوفه خوبی رو در طبیعت میشه دید، آب خوبی در چشمه ها وجود داره، احتمال اینکه اینها تعداد دو قلوزایی بیشتری داشته باشن بیشتر هست. و در سالهایی که خیلی آب و هوا خشک هست، این احتمال حتی وجود داره که این حیوانات حتی فرزندی رو به دنیا نیارن. بنابراین خیلی وقتا خیلی ها اعتقاد دارن که خشکسالی حتی میتونه بیش از شکار غیر مجاز به طبیعت کشور ضربه بزنه.
بله. اگه اجازه بدین یه سری بزنیم اتاق فرمان، یک موسیقی زیبا در مورد طبیعت که در واقع همراه میشه این موسیقی با افکت هایی از طبیعت، صداهای زیبایی از طبیعت با هم و به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم و دوباره برگردیم به استودیو در خدمت شنوندگان عزیز و شما جناب آقای مهندس چراغی.
بله حتما.
خواهش میکنم. خب بعد از شنیدن این موسیقی زیبا در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز. به اتفاق آقای مهندس شهاب چراغی در خصوص گوسفند وحشی صحبت میکردیم در کشور عزیزمون ایران، که گونه های متفاوتش رو جناب آقای مهندس نام بردن که خالص‌ترین اونها قوچ اوریال، قوچومیش اوریال و قوچومیش ارمنی هست، و بعد از اون هم در واقع گونه هیبرید ما داریم در نواحی البرز مرکزی به نام قوچومیش البرز مرکزی. قوچومیش اصطلاحی هست که به نر قوچ اطلاق میشه و به ماده این گونه گوسفند وحشی میش گفته میشه. آقای مهندس در خصوص زادآوری این حیوان برای ما گفتن و کمی بیشتر در مورد قوچ اوریال برای ما صحبت کردن، زیستگاهش رو معرفی کردن و نامی بردن از پارک ملی تندوره که در شمال شرق کشورمون قرار داره و یکی از بزرگترین قوچهای کشورمون همین قوچ اوریال هست که بسیار زیبا هست. اگر مراجعه بکنید به اینترنت و نام این حیوان رو تایپ بفرمایید، تصاویر زیبای اون رو میتونید مشاهده بکنید و از دیدنش لذت ببرید. اما دیدنش جناب آقای مهندس در طبیعت یه چیز دیگه است.
100%.
الان شما چه خاطره ای دارید یا چه تجربه ای از دیدن این گونه زیبا در طبیعت دارید که برای شنوندگان عزیز ما بیان بفرمایید؟
بله حتما. قبل از این شاید دوستانی سوال داشته باشن که اگر بخوان اطراف شهر تهران این گونه زیبا رو مشاهده بکنن کجاها میتونن برن؟
بله بله حتما.
ما در شهر تهران تعدادی مناطق حفاظت شده، مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست داریم که هم از مناطق حفاظت شده، مناطق پارک‌های ملی و پناهگاه حیات وحش است. شما در نزدیکی شهر تهران دو تا پارک ملی رو دارین که پارک ملی خجیر، پارک ملی سرخ حصار و همچنین منطقه حفاظت شده جاجرود هست.
بله.
که به راحتی میتونید با کسب اجازه از سازمان محیط زیست وارد این مناطق بشین و دسته های بزرگی از قوچ های البرز مرکزی رو در این منطقه مشاهده بکنید. همچنین کمی از شهر تهران فاصله میگیرید و وارد منطقه لواسانات میشید. منطقه‌ای رو داریم که حالا به اسم ورجین معروف هست. در کوه ورجین شما باز جمعیت بزرگی از قوچهای البرز مرکزی رو میتونید مشاهده بکنید، به ویژه در فصل پاییز و زمستان که الان داریم واردش میشیم. اینها به واسطه این که در ارتفاعات دیگه خیلی سرد شده و علوفه کافی پیدا نمی کنن برای تغذیه، کمی به قسمتهای پایین دست تر میان و نزدیک میشن به روستاهای پایین دست. و شما مثلا در همین شهر لواسان هم که در جاده اصلیش برید، در زمستان اگر کمی برف بیاد به راحتی اینها رو کنار جاده جمعیت‌های بعضن تا 600 فرد رست رو میتونید مشاهده بکنید که نزدیک شدن و دیدنشون همونطور که فرمودید بسیار بسیار جذاب هست و به خصوص در این تایم خاص سال که گله نرها با گله ماده ها قاطی شدن و اون رفتارهای خاص تولید مثلیشون رو انجام میدن، نرها با همدیگه درگیر میشن و تعقیب میکنن همدیگر رو، خیلی خیلی دیدنی هست. این که بخوام یک خاطره خاص رو مثال بزنم، شاید در مورد خود این حیوان انقدر خاطرات زیاد هست شاید مورد خاصیش به ذهنم نرسه، ولی یک مورد رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و اون همین که در منطقه پارک ملی سرخ حصار حدود 10 سال پیش من رفته بودم.
بله.
و صحنه بسیار زیبایی رو دیدم که دو قلاده گرگ.
بله.
گله قوچومیش ها رو تعقیب میکردن و با یک تکنیک بسیار زیبایی تونستن اینها رو یه جای گیر بندازن و یکیشون رو حمله بکنن و صید بکنن. متاسفانه در پارک ملی سرخ حصار قسمت های زیادیش در سالهای اخیر تصرف شده،
نابود شده در
بله کاملا تخریب شده، شهرک سازی انجام شده.
بله.
این جایی که بهش ریه تنفسی شهر تهران گفته میشه، جایی که به راحتی شاید در هیچ جای دنیا نشه پیدا کرد. شما با 10 دقیقه 5 دقیقه رانندگی از یک شهر وارد یک پارک ملی بشید،
از یک بکنی. کلان شهر، اونم با چه ازدحامی.
دقیقاً یک شهر 16-17 میلیون نفری، شما با 5 دقیقه رانندگی بتونید وارد یک نشنال پارک، یک پارک ملی بشید، بتونید حیات وحش رو مشاهده بکنید. و این ارزش این منطقه در کشور ما بود. متاسفانه خیلی جفا و جور شده بهش، شهرکسازی های زیادی توش انجام شده، روز به روز که میریم میبینیم تخریب بیشتری داره انجام میشه
و سازمان نتونست جلوی این گسترش رو بگیره.
تلاش ها رو دارن میکنن ولی خب خیلی ارگان های دیگه میخوان که این اتفاق بیفته.
بنابراین
این تخریب همچنان داره در اون منطقه اتفاق میفته. و من شاهد این صحنه بسیار زیبا بودم که گورکا با چه تکنیکی و با چه روش خارق العاده تونستن یک فرد از این گوشه رو شکار بکنن.
بله.
خیلی ها اعتراض میکنن که گورکا آفت گله های گوسفند های ما شدن و اینها رو دارن از بین میبرن. دلیلش همین هست، وقتی که طعمه اصلی گورکا که قوچومیش ها و حیوانات دیگه ای مثلا مثل آبها
ساده تر بگیم آقای مهندس، وقتی به خاطر خودخواهی خودمون میریم تو دل طبیعت ویلا میسازیم، خونه میسازیم
و طعمه های گرگ رو از بین میبریم،
زیستگاهش رو نابود میکنی، خب گرگه کجا بیاد غذا بخوره؟
دقیقاً
آخر سر هم میذاریم گرگه رو میکشه میگیم حیوان بدیه، درسته؟
درست.
یا پلنگ رو میکشه میگیم حیوان خطرناکه. نه، ما خطرناکیم، ما خطرناک هستیم که به خاطر خودخواهی خودمون حتی حاضر هستیم که زندگی و آرامش رفاه هموطنان خودمون رو سر کنیم. نه تنها این داستان، بلکه به دامان طبیعت میبریم، طبیعت هم از بین میبریم. فرصتی باقی نیست، این بخش رو به پایان میبریم، با آقای مهندس هم خدافظی میکنیم، اما با شما خدافظی نمیکنیم. به ادامه برنامه لطفاً توجه بفرمایید.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
خب در بخش ردپای طبیعت صحبت‌های آقای مهندس چراغی رو شنیدیم. شما چقدر به حیوانات در طبیعت اهمیت میدید؟ آیا هرگاه حیوانی رو میبینید سنگی برمیدارید به سمتش پرتاب میکنید؟ آیا بهش غذا میدید؟ آیا سعی میکنید تماشا کنید و عکس بگیرید؟ آیا سعی میکنید برای خودتون از اون یک خاطره بسازید در محیط طبیعی؟ متاسفانه این روزها به دلیل شکار بی‌رویه، از بین رفتن زیستگاه‌ها و برخورد بسیار بدی که با حیات وحش شده از روی ناآگاهی و نداشتن علم در واقع آشنایی با حیات وحش و مدیریت حیات وحش، جامعه حیات وحش کشورمون صدمات جبران ناپذیری بهش وارد شده. خیلی از ماها فکر میکنیم اگر به حیواناتی مانند سگ‌های بی‌صاحب و گربه‌ها غذا بدیم لطف کردیم و این نشانه ای از محبت ما انسان‌ها نسبت به حیوانات، در صورتی که اگر این کار مداومت پیدا بکنه اونها عادت میکنن و جمعیتشون از حالت تعادل خارج میشه و جمعیت دیگر موجودات رو، مثلا اگر به سگ‌های بی‌صاحب در طبیعت غذا بدیم در حاشیه شهرها، جمعیت حیات وحش رو تحت فشار قرار میدن و اونها رو کوچک و نابود میکنن. شما این مشکل رو میتونید در اطراف تهران ببینید، حتی در پارک‌های ملی که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون هست. اینها مواردی است که ما با کنترل رفتار خودمون و تغییر رفتار خودمون نسبت به محیط زیست میتونیم نسبت بهش رفتار درست‌تری رو انتخاب بکنیم. بخش بعدی که تقدیمتون میشه بخش خبرزیست هست که با اجرای خانم مریم شهرامپور خدمتون تقدیم میشه. البته جای خانم شیما حیدری سبز باشه که ایشون به علت بیماری نتونستن که این هفته در خدمت شما عزیزان باشن. با هم بشنویم.
خبرزیست.
من مریم شهرامپور در بخش خبرزیست با شما هستم. نامگذاری و نصب تابلویی به نام محیطبان. نامگذاری و نصب تابلوی یک خیابان در بهبهان به نام محیطبان توسط شهرداری بهبهان جهت ارج گذاشتن به مقام محیطبانان عزیز این آب و خاک انجام شد. پراکنش زباله در طبیعت سبب مرگ حیات وحش. پراکنش زباله در طبیعت سبب مرگ حیات وحش خواهد شد و چه بسیار اتفاقاتی که توسط گردشگران و طبیعتگردها ثبت و گزارش شده. مثلا گفتند روباهی سرشو برده داخل کوزه پلاستیکی و توی اون گیر افتاده و چند روز در اثر تقلا دچار آسیب دیدگی و نحیف شدن اندام شده و تا مرگ فاصله ای نداشته که توسط گردشگران و طبیعت دوستان به صورت کاملا تصادفی نجات پیدا کرده. از این موارد خیلی گزارش شده، پس لطفاً در طبیعت زباله پراکنده نکنید. آواز پرندگان در دوران کرونا متفاوت از گذشته شده است. محققان دانشگاه تنسی میگن آواز پرنده ها در دوران کرونا نسبت به قبل فرق کرده. اینجوری که نوت‌های پرندگان قبلن چند پرده بالا بود، حالا آرومتر میخونن و صداشون برای جلب ماده جذابتره. بریم با هم ببینیم که چرا دیوید آتنبروی 94 ساله برای نجات زمین احساس خطر میکنه. دیوید آتنبروی بعد از 60 سال فعالیت حرفه‌ای و دیدن بیشتر نقاط این کره خاکی، چرا به جای بازنشستگی اینجوری احساس خطر کرده تا همه رو ازش آگاه کنه؟ آقای آتنبروی در کوتاه‌ترین مدت رکورد گینس رو در جذب 4 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام شکسته. او به هیچ عنوان علاقه‌ای به شبکه‌های اجتماعی نداره و دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو اینگونه اعلام کرده: زمین دچار دردسر شده. آتش سوزی جنگل‌ها، آب شدن یخچال‌های طبیعی، ناپدید شدن ماهی‌ها و نابودی صخره‌های مرجانی از عناوین این فهرست طولانیه و من برای جلوگیری از این نابودی از راه جدیدی استفاده کردم که براتون توضیح بدم تا شاید بتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم. خوبه بدونید که دیوید آتنبرو یکی از کارشناسان بسیار معروف و خوشنام محیط زیسته که در زمینه محیط طبیعی و حیات وحش فیلم‌های مستند زیادی توسط او و گروهش تولید و ساخته شده و شما قطعاً حداقل بیننده یکی از اونها بودید.
بعد از بخش خبرزیست در برنامه پارک پردیسان امروز، قصد داریم گیاه داروی دیگه رو توسط جناب آقای دکتر جهانگیری خدمتون تقدیم بکنیم، اون هم با نام هدیه از طبیعت. اما یادتون باشه چون هر انسانی بنابر مقتضیات بدنی خودش با انسان دیگر متفاوت هست، حتما قبل از مصرف این داروهای گیاهی با پزشک خودتون مشورت کنید. با همین بخش رو بشنویم.
هدیه ای از طبیعت.
با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم، من دکتر جهانگیری هستم که در سلسله برنامه‌های شما رو با داروخانه خدا آشنا می‌کنم. یکی از مشکلات هموطنان عزیزم تنفس بدبوست. بعضی ها گله میکنن که یا دهانشون بدبوست یا تنفسشون بدبوست، که اگر اینا دچار مشکل پوسیدگی دندان نباشن و دندانشون چرکی نشده باشه، که باید اگر با این مشکل روبرو هستن که باید حتما درمان کنن تا این کانون عفونی رو از بین ببرن. چون یکی از علایمی که خداوند در انسان نصب کرده اینه که با این بوی بدی که ایجاد میشه شما رو متوجه میکنه که شما دچار این مشکل در کجای بدنتون هست. اما اگر از این مورد بگذریم، معمولا برای تنفس‌های بدبو دو تا گیاه رو میشه توصیه کرد. یکی گیاه مورده که عرضتون رسوندم که در جوش صورت و بالا بردن ایمنی بدن و اینا موثره. یکی نعنا. حالا شما میتوانید نعنا فلفلی رو بجوید به عنوان یک گیاه تازه بخورین، میتوانید اسانس 100% طبیعیشو، نه قرقیاتشو، اسانس نعنا رو از بازار تهیه بکنید. اسانس نعنا بسیار غلیظه، شاید یک قطره اون بتونه یک لیتر از آب رو تبدیل کنه به عرقیات، با مصرف بسیار ناچیزی از روغن پپرمینت یا نعنا فلفلی در دهانتون میتونید با این مشکل مقابله کنید و این مشکل رو حل کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگوی بعدی. برای شما آرزوی سلامتی دارم.
شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه امروز پارک پردیسان رسیدیم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
ترافیک.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان استودیو صدای شهر. توجه شما رو به چند مسیر پرترافیک جلب میکنم. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان کمیل. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا خیابان خاوران. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی شاهد ترافیک سنگین هستیم. ضمن اینکه در خیابان توحید، مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی هم ترافیک سنگینه.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.